أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مبحث اهل بیت علیهم السلام بودیم در کتاب مصباح الهدى و ظاهرا آخرین فراز صفحه 288 کتاب. قربان بزرگواری اهل بیت که با کمترین غلامشان جوری می نشینند که او فکر می کند آنها هیچ کس را به اندازه او دوست ندارند و به احدی به اندازه او توجه ندارند. این حقیقتی است در مورد اهل بیت علیهم السلام. اونهایی که اهل خلوت کردنن این رو خوب تجربه کردن. حالا تو حیات ظاهری اهل بیت هم اینجوری بود. هر کسی به محضر اهل بیت میرسید و راه میافت، چنان زیر باران تند عواطف و محبت های اهل بیت قرار می گرفت و چنان مشمول عطایا و الطاف اهل بیت قرار می گرفت که این احساس به درستی بهش دست می داد که گویا هیچ کسی به اندازه من نزد اهل بیت محبوب نیست و من رو بیش از همه دوست دارم و به همه اینجوری لطف و عنایت می کردن. مثل یک خورشید که بی دریغ نور خودش رو بر همه جا می تابه، هیچ دریغی ندارد از روشنایی بخشی و گرما بخشی. وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این گونه بودن. این تو حیات ظاهریشون که حالا بقایایی که نقل شده از نحوه رفتار اونها با کسانی که به محضر ائمه علیهم السلام راه میافتند و چه اونهایی که در خلوت با اهل بیت ارتباط دارند، اون ارتباط معنوی، ارتباط باطنی. خب فی الواقع ما را چه به اونها؟ اونها در اوج خوبی و پاکی و نزهت و امثال منی در حضیض آلودگی و تباهی و انحطاط. مثلا چه نسبتی است؟ گفت خاک را چه به عالم پاک، مال تراب به رب الارباب. اما اونها کوچکترین توجهی به اینها نمی کنند، فروتنانه میان کنار ما خاکیان می نشینند. پیغمبر اکرم فرمود انا مسکینون جالس المساکین، من هم یه مسکینی هستم، لذا میام کنار مسکین ها می نشینم. دیدید صورت ظاهرم پیغمبر اکرم که از به هر حال محترمترین خاندان های قریش بود، می آمد کنار فقرا، کنار تهی دستان، کنار غلام ها بر زمین می نشست و با اونها هم کاسه می شد در غذاشون، بی هیچ تکبری، بی هیچ سختی برای او که نتواند یا بخواد با دشواری خودش رو وادار بکنه. اینها مسکین های ظاهری که حالا از نظر اقتصادی و از نظر مالی تمکنی نداشتند، ولی تمام خلق مسکینند در برابر قناع و عظمت پیامبر اهل بیت علیهم السلام. اونها وجودشون سرشار از سرمایه های بزرگ معنوی، الهی، معرفتی، اخلاقی، انسانی است و خلق دستشون تهی، اما آمدن با فروتنی تمام کنار ما نشستند برای اینکه دست ما رو بگیرند و از ما دستگیری کنند. این بزرگواری اونهاست، این کرم و لطف اونهاست. تو حالات پیغمبر ائمه علیهم السلام نقل شده که چنان با محبت برخورد میکردن، یک بار نشد که مثلا کسی بره خدمت پیامبر بخواد با پیغمبر حرف بزنن و پیغمبر اینجوری مثلا از گوشه چشم بهش نگاه کنن. تو احادیث که تو سیره نبوی وارد شده، هر کسی با پیغمبر صحبت میکرد، پیغمبر تمام چهره رو به روی او مینشستن و با تمام توجه به صحبت‌های او گوش می‌دادند. اینجوری نبود که حالا کسی رو مهم نینگارند و بگن خب حالا تو حرفت بزن، سرشون یه طرف دیگه باشه یا از گوشه چشم بخوان به کسی نگاه کنن. با تمام لطفشون، با تمام عنایتشون میپذیرفتن افراد رو و مورد الطاف خودشون قرار می‌دادن اهل بیت علیهم السلام. گفتم تو حالا تو خلوت‌های معنوی و روحانی هم این را آدم خوب میتونه ببینه. شبی نصف شبی که تو خلوت نشستید دعوت کنید اهل بیت رو، ببینید چجوری فروتنانه میان مینشینن کنار آدم. آدم باورش نمیشه، آخه من کجا شما کجا. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشین. و این درس برای من و شما، نکنه خدا اینا کرده حالا به خاطر دو رکعت نماز یا دو کلاس سواد ما از موضع تکبر و تبختر با خلق مواجه بشیم. حالا یک کسی مثلا یه خودت التزامش به احکام خود شله، یا نمیدونم خیلی آدم مقدس معابی نیست مثل امثال اون کسایی که اینجوری هست، بعد اون وقت تحویل نگیریم اونها رو، با تکبر، با اوج، با غرور با اونها برخورد کنیم، اونها رو آدم حساب نکنیم، یا اگرم حالا خواستیم باشون حرف بزنیم با از یه موضع بالایی باشون حرف بزنیم، نکنه خدا اینا کرده اینجوری بشه. چون اگر این کار رو کردیم بدونید پاسخ داره ها. فرمودن کما تو دین تو دان، به هر روشی که تو رفتار کنی با همون روش با تو رفتار میشه. اگه تحویل نگرفتی، اگه راه ندادی، اگر در رو بستی، اگر پاسخ ندادی، اگر توجه نکردی، مواظب باش که از بالا هم ممکنه با تو اینجوری رفتار کنن. دلت میخواد محرومت کنن، دلت میخواد راهت ندن، دلت میخواد مورد لطف و عنایات و توجهات خودشون قرارت ندن. اگر نه، نمیخوای این اتفاق بیفته، خب تو هم با پایین تری ها یاد بگیر از بزرگترهات رفتار کن. حالا این کما تو دین و تو دان یه وقت به این معناست که به اون روشی که تو رفتار کنی با تو رفتار میشود، یه وقت به این معنا از اون ور بخونش، به اون روشی که باد رفتار شد با دیگران رفتار کن. احسن کما احسن الله الیک، همونجوری که خدا بهت خوبی کرد، اولیاء خدا بهت خوبی کرد، تو هم به خلق خوبی کن. و اینجا یه کلید بزرگه ها، اونایی که دلشون میخواد اهل بیت بیان باشون بشینن، از این عامل استفاده کنن، با اونایی که پایین تر از خودشونن بشینن راحت، تکبر نبرزن، در روم نبندن به روی اونها. یادمه یه وقتی یکی از رفقا محبت دارن، حالا به ما، حالا از سر محبت و لطفی که داشتن به من گفتن فلانی آخه تو خیلی خسته میشی، حالا مثلا دیگه از یه وقتی به بعد حالا کسی اومد دم درم درو باز نکن، یا اگه از یه ساعتی به بعد، چون حالا تلفن‌های ما ماشاءالله دیگه تا نصف شب و اینا ادامه داره، مثلا از یه وقت ساعتی به بعد دیگه تلفنو بکش و جواب نده. خب من به اون عزیزم گفتم که خب من اگه این کارو کردم اون وقت از اون بالا با من این کارو میکنن بکنم، اگه من تلفن رو قطع کنم از اون بالام تلفن رو قطع میکنم بکنم این کار رو، به نظر شما در رو ببندم به روی کسانی که خدا حسده در خونه من، وقت منم که برم در خونه خوبان خدا در بسته از اونجا. اینه که بزرگواری اونها، آقایی اونها، محبت اونها که سبب میشه با کوچکترین آدم هایی که با همه آلودگی، با همه نقص و ضعف و کاستی ها به محضرشون میرسن، اینقدر زیبا رفتار میکنن و با همین رفتارشون او رو هم میسازن. چون یه وقت امر معروف و نهی از منکر زبانی میکنیم امثال ما خیلی اثری نداره، اما یه وقت نه، عمل ما میسازه دیگران رو، اهل بیت با عملشون میسازن بیش از اون چه که با سخنشون بسازن. همین که با یه آدم حالا گناهکار، آلوده، کوچک، حقیر میان مینشینند، او یاد میگیره که با کوچکتر از خودش چجوری باید بنشینه. و انشالله این محبت و لطفی که اونها دارن، بازی هم نمی کنند، تصنعن و تکلفن اینجوری رفتار نمی کنند، به زور خودشون رو وادار به این رفتارهای فروتنانه نمی کنند، اونا واقعا همینند، نقش بازی نمی کنند. انشاءالله ما هم بیاموزیم و تربیت بشیم، طبق همین آداب و روشی که با ما رفتار شده ما هم بتونیم با خلق رفتار کنیم. آیا کسی دوستش را به کسی می دهد؟ خداوند یک حبیب بیشتر نداشت و آن را هم به بشر داد. گرچه در واقع همه خلق را در اختیار او گذارد. خب می دونید انبیا هر کدوم یه جایی دارن، جایگاهی دارن، یکی روح الله، یکی کلیم الله، دیگه خیلی رابطه ها اومده نزدیکتر شده، شده خلیل الله. خلیل الله، خلیل دوست خالص و صمیمیه، دوست داره. اما حبیب چیه؟ حبیب معشوقه، محبوبه. خیلی فاصله است بین خلیل تا حبیب. خدا یه دونه حبیب بیشتر نداره که با همه هستیش عاشق اون حبیب بشه و اون رسول الله خاتم انبیاست. خب حالا این دیگه ببین، دوست داشتنی ترین مخلوق خودش رو خدا آورد در اختیار بشر قرار داد. چقدر سخته آدم موجودی که با همه وجودش دوستش میداره این رو بذاره در دسترس آدم‌های که قدر او رو نمی دانند، حرمت او رو مراعات نمی کنند، او رو آزار می دن، او رو شکنجه می دن، به او توهین می کنند و او رو از پا در می آرند. بالاخره چقدر ایثار این کار، و خدا چنین کاری کرد، حبیب خودش رو گذاشت در اختیار ما. در اختیار بشر جاهلی که شمشیر کشید علیه پیامبر، با پیامبر به قصد کش جنگید، یادتونه تو غزوه احد دیگه، سنگی آمد پیشانی پیامبر رو شکست، تمام چهره رسول الله غرق خون، سنگی آمد دندانی از دندانهای پیامبر رو شکست و بر زمین افتاد. پیامبر یک قدمی شهادت بود تو جنگ احد. و تو مواقع دیگه چقدر شکنجه که پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری اون گونه که من اذیت شدم مورد اذیت قرار نگیره. خب حالا شما آزار و اذیت انبیای گذشته رو ببینی، پیامبران بنی اسرائیل که اونها رو وسط تنه درخت میذاشتن و از وسط با اره نصف میکردن. پیغمبر اسلام میگه هیچ پیامبری اونقدر که من اذیت شدم اذیت نشد. خدا میدونه چه آزاری متحمل شد رسول الله، صورت ظاهرش نشون نمیده خیلی، اما چه کشید پیامبر اکرم، از نفهمی خلق، از جهالت خلق، از شقاوت اشقیایی که نزدیکترین افراد به او شده بودند، از همسراش چه کشید، از پدر دوتا همسرش چه کشید، از دست منافقین چه کشید، کسانی که می دونست اینها کیان، صبح و شب باید نگاهش به چهره اونها می افتاد و شاهد خدعها و مکرها و تزویرها و انادهای اونها می بود. در یک عمر می دانست قاتل دخترش روبروش نشسته و دم بر نمی آورد. خدا می دونه پیامبر اکرم لطیف ترین موجود عالم خلقته و در برابر سخت ترین آزارها قرار گرفته. خب این چقدر ایثاره که خدا بیاد این محبوب خودش رو به خاطر هدایت من و شما در معرض این همه آسیب قرار بده. چقدر سخاوتمندانه و کرامت بار این رفتار انجام شده. حبیب خودش رو اینجوری در معرض آسیب قرار بده برای اینکه دست من و شما گرفته بشه، ما راه هدایت پیدا کنیم. پیامبری که خدای متعال به خاطر آب و نون و نمیدونم حیات و خلقت و به خاطر هیچ کدوم از اینا میدونید به ما منت نگذاشت، اما به خاطر پیغمبر اکرم فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب حالا یه همچین عطای بزرگی خدا کرد، پاسخ این عطا چیه؟ وقتی محبوب خدا در دسترس ما قرار گرفت، چه باید بکنیم غیر از اینه که قدر او رو بشناسیم، بدانیم که اولا یعنی چی رسول الله. گرچه راه نداریم که به حقیقت رسول الله پی ببریم، اما در حد ظرف وجودی خودمون و با اون چی که خود خدا در قرآن فرمود و پیامبر و اهل بیت در بیاناتشون اظهار کردن، لااقل یه حدودی نزدیک بشیم به عظمت مقام اونها، بدانیم رسول الله یعنی چی، قدر بدانیم و بعد تشکر کنیم از خدا به خاطر چنین عطاهای عظیمی که در حق بشر کرد. ابوابی از معارف با پیغمبر اسلام به روی بشر گشوده شد که تا قبل از رسول الله اون ابواب مسدود بود، انبیای عظام هم به اونجا راه نداشتن. به پیامبر درها رو گشود، از مدارج بلند توحید به روی بشر. این نعمت قابل تشکر نیست، اما ما از در تشکر در بیاییم. حق شکر او را احدی نمیتواند ادا کند، اما لااقل در حد خودمون ممنون این عطای بزرگ خدا باشیم. بزرگترین عطیه الهیست وجود مقدس رسول گرامی اسلام. و خب این تشکر علاوه بر این حالت رضایت قلبی و قدر شناسی و امتنانی که از خدا داریم، جنبه عملی هم داره. یعنی بهره ببریم از این پیامبر، سعی کنیم از معارف او، از تعالیم او، از دستور عملها و رهنمودهای او بهره ببریم، به کار ببندیم، به کار بگیریم، به او اقتدا کنیم، به او تأسی کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة. و این تشکر یه بعدشم همون چیزیست که اجر رسالت نامیده شد تو قرآن. بارها در قرآن آمده که انبیای الهی اجر و پاداش و مزدی از خلق طلب نمی کنن. میگن این اجری الا علی الله، پاداش من نیست مگر بر خدا، از خلق انتظار پاداش ندارن. اما قرآن کریم در مورد رسول الله تصریح کرد که بابا یکی از تشکرهایی که شما میخواید بکنید، پاداش این همه زحمت و ایثار رسول الله رو نمیخواید بدید، نمیخواید ممنون و متشکر از پیامبر باشید و اظهار تشکر کنید، راهش اینه که بیایید محبت کنید به خیشاوندان نزدیک او. فرمود لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. هیچ پاداش و اجری از شما درخواست نمی کنم مگر محبت در مورد خیشاوندان نزدیک من. بعدم به خاطر اینکه تصور نشه که حالا به هر حال یک نوع علایق فامیلی سبب شده که چنین پاداشی درخواست بشه از جانب رسول الله به دستور خدای متعال، فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم. فرمود هر اجری از شما درخواست کردم، این اجر مال خود شماست، این نفعش به شما میرسه. من رسول الله برای منافع خودم نخواستم این رو. قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. خدای متعال فرموده پیامبر بگو من اجری از شما درخواست نکردم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی خدای خودش اختیار بکنه و انتخاب بکنه. راه نزدیک شدن به خدا، راه تقرب الله، مودت و محبت به ذوی القربای رسول خداست. و خب حالا دیگه نمیخوام داغها رو تازه کنم که چجوری تو این ایام پاداش رسالت پیامبر رو دادن. خب دیروز روز رحلت پیامبر بود، امروز تو مدینه چه خبر بود؟ خدا میدانه، خدا میدانه چه خبر بود. خانه‌ای که ملک مقرب الهی برای انجام مأموریت الهی آمد در آن خانه، بی اذن وارد نشد، در زد. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد دم در، دیداره یه پیر مردی است، ظاهرش پیر مرد اعرابی است. فرمود پدر من بیماره، الان امکان پذیرفتن مهمان نداره، نمیتونه ملاقات کنه، باشه انشالله یه وقت دیگری. در رو بست، آمد داخل. بار دوم با صدای شدیدتری در کوفته شد. دوباره رفتم در، دید همونه. گفت من که گفتم به شما پدر بیماره، حالش خوش نیست، الان امکان ملاقات نداره. باز ادب کرد عزرائیل، چیزی نگفت. فاطمه در رو بست، آمد داخل. بار سوم دیگه به نحوی در کوبیده شد که گویا تمام این ساختمان میلرزید، این اتاق میلرزید. پیغمبر اکرم چشم باز کردن، فرمودن فاطمه جان کیه در میزنه؟ چیه؟ گواره یه عربی آمده. دوبارم رفتم بهش گفتم، ولی برای بار سوم ظاهرا همونه داره در میزنه، اینقدر شدید. حضرت فرمودن اون عربی نیست، او برادرم عزرائیله، از جانب خدا آمده برای قبض روح من. برو در رو باز کن، او هیچ جا در عالم اذن از احدی نگرفته، فقط حرمت این خانه رو او داشته که بی اذن تو یا فاطمه وارد خانه نشده. برو در رو باز کن. خب عزرائیل آمد، وارد شد، سلام کرد خدمت رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودن برادرم عزرائیل، آمدی به عیادت من یا مأموریت قبض روح من رو داری؟ از کرد یا رسول الله، اگر اجازه بدید آمدم برای قبض روحشو. که فرمودن عزرائیل فقط به من مهلت بده تا برادرم جبرئیل هم بیاد، او رو هم من ببینم، بعد آمادم روح من رو قبض کن. جبرئیل آمد و ناراحتی پیامبر رو دید و بالاخره پیام پیامبر رو نزد خدای متعال برد و پاسخ اون پیام رو برای پیامبر اکرم آورد. چون پیغمبر اکرم فرمودن من برای خودم ناراحت نیستم، برای امتم ناراحتم که فردای قیامت چه خواهد شد برای اونا. پاسخ آورد جبرائیل که خدای متعال فرمود و لسوف یعطی که رب و کفت هر دا، ای رسول ما اونقدر از امت تو میبخشم فردای قیامت که تو راضی و خوشنود بشی. وقتی این پاسخ رو دریافت کرد، رسول الله به عزرائیل فرمود که عزرائیل حالا من آماده ی قبض روحم و روح بزرگ پیامبر به عوالم بالا پرکشی. وقتی این خونه، خونه ای که ملائک مقرب الهی اذن میگیرن، این روزها چه خبرتون؟ چاداش در این خانه به آتش کشیده میشه، چاداش در نیم سوخته با ضرب لگن باز بشه و دختر پیامبر بین نار و دیوار. این بود اجر رسالت پیامبر اکرم که قرآن خواسته بود. الهیان تشکر از این نعمت و عطای بزرگ خدا اینی نبود که شد. خدا شاهده تو تمام امتهای انبیای گذشته ما امت اسلامی صرف کنده ایم. نه مسیحی ها با مسیح این کار رو کردن، نه یهودی ها با موسی این کار رو کردن، نه پیروان هیچ کدوم از مذاهب با پیغمبرشون، رو تنها بازمانده پیغمبرشون چنین رفتار کردن. این عامل شرمساری و صرف کندگی ما شد بین همه امتهای عالم، همه امتهای عالم. و همون مبدأ جنایات بعدی شد، همون مبدأ جنایات بعدی شد. زیارت عاشورا رو موفقیت میخونید دیگه، ببینید زیارت عاشورا رو که میخونید شروعش ماجرای سقیفه رو داره مورد توجه قرار میده و بنیانگذاران سقیفه رو مورد نفرین قرار میده. هر بار که جریان فرین تو این زیارت عاشورا شروع میشه، از بنیانگذاران این جنایت شروع میکنه. اللهم لعن الاول و الثانی و الثالث و الرابع، بعد اللهم لعن یزید خامسا. من اسس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. اونها پای گذاری کردن، اونها الگو دادن، اونها یاد دادن که میشه آتش زد، لذا خیمه های ابا عبدالله هم اسر عاشورا آتش کشیده شد. اونها یاد دادن بچه بیگناه و معصوم رو میشه در رحم مادرش حتی کشت تا بتونن روز عاشورا طفل شش ماهی ابا عبدالله رو اونجوری به شهادت برسونن.
اونها یاد دادن که زن و بچه رو میشه زیر لگد گرفت و اونجوری مضروب کرد که خدا میدانه چه اتفاقی افتاد. اونها یاد دادن با سیلی میشه گوشواره رو از گوش بیرون آورد که عصر عاشورا چه شد. اونها مبدأ همه این جنایاتن، اونها عامل و علت اصلی این جنایاتن. لذا تو زیارت عاشورا اول لعن از اونها شروع میشه. اونها پایه‌گذاران این همه جنایتن که این امت رو سرافکنده کرده در برابر همه امم دیگه. برید خدا رو شکر کنید، نمیدونن مسیحی ها، نمیدونن یهودی ها، والله خدا شاهد، آدم تو این کوچه و خیابونا جلوی ارمنی ها رد میشد نمیتونست سرشو بلند کنه که ما چه کردیم با دختر رسول خدا، با بازمانده های پیامبر. حالا معناش روشن‌تر شد. آیا کسی دوستش را به کسی میدهد؟ میده اینجوریش کنه؟ محبوب خودش رو میده این بلا رو سرش بیاره؟ خداوند یک حبیب بیشتر نداشت و آن را هم به بشر داد. البته گرچه در واقع همه خلق را در اختیار او گذاشت، او صاحب اختیار همه خلقه، او ولی الهی است، او زمامدار همه عالم خلقته، نه فقط انسانها. منتها عظمت او، کرامت او، لطافت او سبب شد که در عین اینکه به اون گنجینه عظیم قدرت الهی دسترسی داره، اینقدر فروتنانه تحمل کنه این همه شقاوت رو، این همه ظلم رو، این همه جنایت رو. مرحوم آیت الله شهابادی نقل میکرد که یکی از علمای اهل سنت کتابی علیه شیعه نوشته و گفته است که این کتاب مثل صاعقه شیعه را می سوزاند. اما خود این عالم سنی در همین کتابش از عایشه نقل کرده که شبی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در حجره من بودن، نیمه شب حضرت را نیافتم. حالا ببین کتاب نوشته این عالم سنی و میگه میخوام این رافضی ها رو به آتیش بکشم دیگه. این صاعقه محرقه است که آمده بساط شیعه رو بسوزونه و جمعشون کنه. حالا خود این عالم سنی تو کتابش داره یه حدیث نقل میکنه، یه ماجرایی رو نقل میکنه. خب پیغمبر اکرم همسران متعددی داشتن، هر شبی رو اختصاص به یکی از همسرانشون میدادن و مهمان حجره او بودن. خب یه شب خود عایشه نقل میکنه، نوبت من بود، پیغمبر اکرم مهمان حجره من بودن. نیمه های شب من عایشه چشممو باز کردم، دیدم پیغمبر نیست. خب اون حسادت زنانه گل کرد، گفتم حتما پیغمبر به یکی دیگه از خانوماش بیشتر از من علاقه من بوده، منو قال گذاشته، دیده خوابم رفته مثلا پهلوی اون همسر دیگرش. روی حسادت زنانه عایشه بلند شد، تک تک حجره های همسران پیغمبر رو گشت. نیمه شب حضرت رو نیافتم، حجره سایر همسرانشان را گشتم، آنجا هم نبودند. تعجب کرد، تو حجره های دیگه هم نیست، تو اتاقای دیگه خونه هم نیست پیغمبر اکرم. رضا برگشت به حجره خودش، مایوسانه که پیغمبر کجا رفتن. همین که برگشت به حجره خودش، بعد دیدم با سر و پای برهنه بالای بام حجره خودم ایستاده. پیغمبر اکرم نیمه های شب عمامه سر برداشته، سر رو برهنه کرده، نعلینی هم به پا نداره، پای برهنه روی بام خانه من با سر برهنه دست به آسمان بلند کرده و داره دعا میکنه و خداوند را به حق حضرت علی قسم میدهند و عرضه میدارند الهی به حق علی، الهی به حق علی، و دعا میکنند. خب صحنه خیلی عجیبه دیگه. حالا عایشه ای که چشم دیدن امیرالمؤمنین رو نداره، قلبش کانون ادابت نسبت به امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست سلام الله علیهم، وقتی این صحنه رو میبینه خیلی لجش در میاد. میگه عرض کردم کسی را بهتر از علی ندارم، را به حق او قسم میدهید؟
معلومه دیگه این حرف یعنی چی؟ یعنی علی خیلی اوضاعش خرابه، خیلی آدم بدیه که مثلا چیه که تو حالا شما بهتر از اون پیدا نکردی که حالا خدا رو به حق اون لحن عایشه معلومه چی میخواد بگه، خبر از چه شقاوتی میده، چه عداوت و دشمنی میده. فرمود قسم به آن کسی که جانم به ید قدرت اوست، به آسمان نگاه کردم بهتر از علی نبود، به زمین نظر کردم بهتر از علی نبود، به شرق و غرب نگاه کردم کسی بهتر از علی نبود، لذا خدا را به حق او قسم دادم. را فکر کنید رسول خاتم، مقربترین بنده درگاه الهی، برای اینکه دعاش مستجاب بشه خدا رو به حق علی داره قسم میده. یعنی چی؟ من نمیفهمم واقعا. نمیگه خدایا به حق خودم که رسول خاتم توام، میگه خدایا به حق علی. چه جایگاهی داره امیرالمؤمنین نزد خدا؟ پیغمبر اکرم اهل قلوب نیست، اهل زیادگویی نیست. میگه به آسمان نگاه کردم بهتر از علی نبود. آسمان نه این کرات آسمانی، آسمان گفتم براتون سما یعنی همه اون چیزهایی که بلنده. سما فقط سما دنیا که نیست که، آسمان دنیا که نیست که، آسمانهای ملکوت و جبروت و لاهوت و برید تا بالا، نه همه آسمانه. میگه همه این عوالم بالا رو نگاه کردم بهتر از علی نبود، بعد به زمین نگاه کردم تو عرصه زمین هم بهتر از علی نبود، به شرق و غرب هستی نگاه کردم، یعنی اونجایی که هستی طلوع میکنه و اونجایی که هستی غروب میکنه. شرق و غرب هم به معنی شرق و غرب کره زمین نیست، مشرق اونجاییست که هر چیزی اونجا طلوع میکنه، طالع میشه. حالا باز این خیلی گسترده است دیگه معنای شرق. از قرآن هم بعضی جاها داره قسم میخوره به رب المشارق و المغارب، مشرقها مغربها، پس یه نوع مشرق و مغرب نداریم. هر جایی که مبدأ طلوع هر چیزیه او مشرقه. از حضرت علمی بگیرید بیایید حالا عوالم رو پایین، همه اینا میشه مشرق. تو قوس نزول اینا مشرقه، همه هی دارن طلوع میکنن. بعد تو قوس صعود بر میگردن به مبدأ خودشون. لذا فرمود به شرق نگاه کردم، به غرب نگاه کردم، یعنی به اون جایی که حقایق تجلی میکنن، به اون جایی که تجلیات به خود متجلی باز میگردن. تو همه گستره هستی بهتر از علی نبود، لذا خدا رو به حق علی قسم دادن. حالا ببینید عالم سنی اومده در ردش یه کتاب بنویسه، قدرت نمایی خدا رو ببینید چیکار کرده، اومده گفته میخوام به آتیش بکشم شیعه ها رو، رافضی ها رو. خدا بلده کارش رو انجام بده. قرآن فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی انت الصوم و انا الصلاة، ای علی تو روزه ای و من نمازم. خب آیه استعینوا بالصبر و الصلاة که روشنه دیگه. صبرم خب تو روایات بیان کردن اهل بیت که مقصود از صبر همون روزه است، چون روزه اسامی متعددی داره. حالا توضیح دادیم که روزه سه تا اسم داره در قرآن کریم، یکی صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یکی صبر مستعینوا بالصبر و الصلاة، یکی هم سیاحت و سائحون و سائحات. این سه تا نامی است که برای روزه در قرآن کریم استفاده شده. شاید هم حالا نشون دهنده سه مرتبه از حقیقت روزه باشه، مثلا امساک از مفترات فقهی، نخوردن، نیاشامیدن، نمیدونم سر زیر آب فرو نبردن، قبار غلیظ به حلق فرو نبردن و امثال اینها، نمیدونم اونچه که مفترات فقهی روز است، امساک از اونها صیام بشه، اطلاق بشه، و اونچه که مفترات اخلاقی روز است، از حسد، از دروغ، از غیبت، از صفات بد اخلاقی پرهیز کردن، بین اعتبار صبر گفته بشه، چون نوعی جهاد با نفس دیگه، مقابله با نفسی است که صفات و خصلت‌های منفی داره، و سیاحت مال مرتبه بالاتره، مال اونهایی است که از غیر خدا روزه میگیرن، و کسانی که اینجورین از رهگذر محبت خدا دل از غیر خدا میبرن، توجهشون رو از غیر خدا منقطع میکنن، اینها پرده ها براشون کنار میره و در افقهای بلند هستی میتونن سیاح باشن و سیر بکنن و سیاحت بکنن. حالا این حالا یکی از تعابیره. به هر صورت سه تا لفظ برای روزه در قرآن کریم داریم: صوم، صبر و سیاحت. بنابراین آیه قرآن که می‌فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید، مقصود اینه که از روزه و نماز کمک بگیرید. حالا بنا به حدیثی پیغمبر اکرم فرمودن یا علی انت الصوم و انا الصلاة، ای علی تو روزه ای و من نمازم. خب روزه اگر به معنی امساک باشه، حقیقت روزه چیه؟ حقیقت روزه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا شیعیان و امیرالمؤمنین تو این عالم روزه هست. حالا روزه میدونید، روزه که اینجوری نیست که 24 ساعتی چی نخوره، که بالاخره یه وقتایی هم افطار میکنه، سحری میخوره، ولی در طول روز چیزی نمیخوره، چیزی نمیاشامه. مؤمن در تمام دنیا اصلا روزه هست، روزه هست. شیعه در تمام عمرش روزه هست تا به ملاقات برسه دیگه، تا به موت برسه، اون موقع روزش افطار میشه دیگه. گفت روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. اون موقع از لعل لب حجت خدا ولی خدا افطار میکنه روزش رو. لذا حقیقت روزه، حقیقت نماز اولیاء خدا. چون میدونید، حالا این رو تو کتاب شراب طهور تو مبحث عبادت توضیح دادم که عبادت ما رو به عبودیت میرساند. عبادت فعله، کاریه که انجام، نماز میخونیم، روزه میگیریم، اینا عبادته. منتها از راه عبادت کردن باید اون روحیه عبودیت و بندگی در ما حاکم بشه، اون وسیله بود برای رسیدن به این. و عبودیت پلیس به سوی ربوبیت، که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، یعنی به خداگونگی میرساند عبد رو عبودیت. عبادت کرد به عبودیت رسید و عبودیت او رو به ربوبیت رساند، به مقام ولایت نائل میشه. حالا نه ولایت مطلقه کلیه که مال اهل بیت عصمت و طهارت، هر کسی در حد خودش به ولایت جزئیه میتونه نائل بشه، در حد ظرف وجودی خودش به مقام خلیفت اللهی میرسه، در حد ظرف وجودی خودش چشمش میشه عین الله، زبانش میشه لسان الله، دستش میشه ید الله، کار خدایی از او سر میزند، خداگونه میشود. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت من رو به جا بیار تا تو رو مثل خودم کنم. انا اقول للشیء کن فیکون و انت تقول للشیء کن فیکون. من خدا به چیزی بگم باش، ایجاد میشه. اطعنی فی ما امرتک، در اون چه تو را امر به او کردم اطاعت من رو به جا بیار. حتی تقول لشیء کن فیکون، تا تو هم به چیزی بگی باش، ایجاد بشه. خداگونگی، خداگونگی یعنی این، خدا نمیشه، خداگونه میشه، مثل خدا میشه، نه مثل خدا، لیسه که مثل هیچ. اما مثل داره خدا، له الامثال العليا. خب بنابراین نماز میخونی، یعنی فعل نماز رو انجام میدی تا کم کم خودت نماز بشی، یعنی اون حقیقت نماز تجسم یافتش میشی تو، تو میشی مجسمه نماز، مجسمه روزه. یه وقت عمل نیک انجام میدی، یه وقت خودت میشی تبلور نیکی. قرآن فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکی صورتتون رو به سمت شرق و غرب بگردونید، ولکن البر من آمن بالله. ببین گفت خوبی چیه؟ خوبی کسیست که ایمان به خدا بیاره و چنین و چنان، یعنی این آدم شده خوبی، خود این آدم شده تجسم همه خوبی ها. خاطرتون هست راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه بل هی اعظم. فرمود اگر حسن و خوبی بخواد متجسم بشه در قالب یه شخصی، مجسم بشه همه تمامیت خوبی، اون تجسم یافته یه همه خوبی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد حضرت فرمود نه، بل هی اعظم، فاطمه از اون هم بزرگتره، از اون هم بالاتره. بنابراین آدم میتونه تجسم نماز بشه، تجسم روزه بشه، حالا هر کسی در حد ظرف خودش میتونه تجسم اون بشه، ولی یه اعظم خدا تجسم تمامیت عباداته. دقت کردید؟ لذا امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم، نماز مؤمنین منم، روزه مؤمنین منم، انا الصلاة انا الصیام انا الحج انا الجهاد انا الزکات. چقدر داریم تو فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، یعنی تجسم یافته تمامیت این عبادات من امیرالمومنینم، حقیقت اینها منم، مرتبه متنزله و نازل شده این حقایق شده این اعمال، این رکوع، این سجود، این ذکر، این مرتبه رقیقه منه، سایه وجودی منه امیرالمؤمنینه. احکام الله مرتبه رقیقه حقیقت ولایتند، حقیقت ولایت حقیقت نمازه، حقیقت روزه است، حقیقت حجه، حقیقت همه احکام الهی است. اون حقیقت نازل که شد چجوری؟ قرآن میگیم نازل شده، تنزیل من رب العالمین، انا انزلناه فی لیلت القدر. اون حقیقتی که با هو بهش اشاره شده، اون فی لیلت القدر نازل شد. اون حقیقت قرآن غیر از این الفاظیه که الان ما جلومون میبینیم، غیر از این نوشته هایی که روی صفحات کاغذ قرآنه، اون حقیقت قرآن چیز دیگریست. لدینا علی حکیم، اون حقیقت نازل شده، نازل شده، نازل شده، نازل شده، اینقدر تنزل پیدا کرده تا اومده صورت این عبارات شده حقیقت قرآن. لذا روز قیامت میدونیم قرآن یکی از شفعاه، قرآن میاد حرف میزنه، پیش خدا شکایت میکنه. بنابراین همونطور که قرآن یه حقیقتی داره، نازل شدش این الفاظ و عباراته، تمام آیات قرآن، تمام احکام قرآن یه حقیقتی داره که اون حقیقت، حقیقت ولایت حجت خداست. در اینها نازله اونه، نازله اونند، مرتبه تنزل یافته اونند. لذا این سایه ها وقتی ارزش داره که به صاحب سایه وصل باشه، به صاحب سایه برسونه. سایه میگه میتونه از صاحب سایه جدا بشه؟ بله، شما جلو خورشید وای میسی، سایت میفته زمین، اون سایه رو میشه از شما جدا کرد؟ میشه؟ حالا امیرالمومنین رو میشه از نماز جدا کرد؟ بگم من نماز میخونم، علی رو کاری ندارم. امیرالمومنین رو میشه از روزه جدا کرد؟ بگم من روزه میگیرم، به علی کاری ندارم، شمشیر میکشم با علی میجنگم. شدنیه؟ لذا به این نماز خونا، به این روزگیرها قرآن فرمود فویل للمصلین، وای بر این نماز خونا. نگفت وای به کسایی که نماز نمیخونن، گفت وای به این نماز خونا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این کسانی که غافلن از حقیقت نمازشون. حقیقت نماز امیر المؤمنینه. چجوری تو نماز میخونی بی علی؟ چجوری نماز میخونی؟ نماز بی علی مگه نماز ادا در آوردنه؟ خودت رو مسخره کردی. گفتم سایه مگه میشه از صاحب سایه جدا باشه؟ اینا سایه های ولایتن تو این عالم، این عبادات، این اعمال صالح، این اخلاق حسن، این معارف اولا، اینا همه سایه های حقیقت ولایتن. ولذا باید نمازی خوند که تو اون نماز امیر المؤمنین رو ملاقات کرد. اگر نماز بخون تا برسی به حقیقت نماز، اگر روزه بگیر که تا برسی به حقیقت روزه، تا برسی به اون حقیقت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود یا علی ما عرف الله حق معرفته غیری و غیرک و ما عرفک حق معرفتک غیر الله و غیری. یا علی خدا را آنگونه که شایسته شناختن است نشناخت جز من و تو، و تو را آنگونه که شایسته ای نشناخت مگر خدا و من. در بسته است، دیگران هر کسی هر چی گفته واسه خودش گفته، برای خودش گفته. یعنی بلندترین اندیشه های فلسفی و حکمی در حوزه معرفت الله یا در حوزه ولایت وقتی وارد شدن خودشون رو تعریف کردن، نه اون حقیقت رو. و در حوزه ولایت هر دو شکی راه نیست اونجا، هر کسی به اندازه ادراک خودش فهمیده. بزرگترین روح‌های بلند عرفانی، اهل کشف و شهود باطنی، در بلندترین پروازهای عارفانشون خودش رو تونسته ببینه. راه به اون حقیقت کجا هست؟ حقیقت امیرالمومنین رو میگه میشه غیر پیغمبر بشناسه، غیر اهل بیت بشناسن، غیر از ائمه معصومین بشناسن. لذا فرمود یا علی ما عرف الله حق معرفته، نه خدا رو اونگونه که سزاوار شناخته شدن است جز من رسول الله و توی امیر المؤمنین کسی شناخت، و نه توی امیر المؤمنین رو اونجوری که سزاوار شناخته شدنی جز خدای متعال و من رسول خاتم احدی شناخت. یعنی عیسی ابن مریم، موسی ابن عمران، ابراهیم خلیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، همه فرمود غیر از من و خدای متعال توی علی را احدی راه نداره بشناسه کیستی. هر کسی در حد ظرفه، گفتم یا کشف و شهود عرفانی خودش یا درک و تعقل فلسفی و حکمی خودش تونسته چیزی رو بیان کنه و بفهمه، اما حقیقت تو فوق این هاست. تو منزهی از هر تعریفی. بلندترین عارفان وقتی تو رو تعریف کردن تو رو کوچیکت کردن. بزرگترین فلاسفه و حکما وقتی تو رو توصیفت کردن تو رو کوچیکت کردن. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. فقط عباد مخلص خدان که میتونن خدا رو توصیف کنن. چرا؟ چون عباد مخلص دیگه خودشون در درون خودشون حضور نداره، وجودشون پر از خداست، لذا توصیف اونها همون توصیفیست که خدا از خودش داره میکنه. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. هیچ ثنایی نمیتونه به شماره بیاره عظمت تو رو. ای خدا تو اون گونه ای هستی که خودت رو توصیف کردی. انت کما اثنیت علی نفسک. تو اون گونه هستی که خودت رو ستودی. اینی هم که عباد مخلصین میتونن توصیفگر خدا باشن، فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، به این خاطر که عباد الله المخلصین دیگه خودشون نیستن که توصیف میکنن، خداست که به زبان اونها داره وصف خودش رو میگه. یعنی بازم همونه داستان. به هر حال یادتونه، یعنی این خاطره رو نقل کنم که ببینید اونایی که اهل درک و معرفتن نزدیکن به این خاندان چجوری فکر میکنن. یادتون هست یه بار همین دومی داشت میرفت بره خدمت رسول الله، ابو ذر غفاری صحابه بزرگوار رسول الله از خانه پیامبر داشت میومد بیرون، خب به هم برخورد کردن. عمر از ابو ذر پرسید که کسی پیش پیغمبر بود؟ ابو ذر گفت بله. گفت کی بود؟ گفت یه کسی بود من نمیشناختمش. خب از هم جدا شدن و عمر وارد شد دید علی کنار پیغمبره صلوات الله علیه و آله. به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، یه ابو ذر که شما میگید نمیدونم آسمان بر راستگوتر از ابو ذر سایه ننداخته، دروغه به این روشنی میگه. من الان دم در ازش پرسیدم که کی پلو پیغمبره، گفت یکیه که من نمیشناسمش. ابو ذر علی رو نمیشناسه؟ حالا قریبه به این مضمون، حالا من جزئیات روایت الان خاطرم نمونده، مال خیلی سالای قبلش، 30-40 سال قبل روایت رو برخورد کرد. خواستنش ابو ذر رو، به عمر گفتن که از خودش بپرس چرا این حرف زده. عمر گفت که من از تو نپرسیدم که پلو پیغمبره، گفتی نمیشناسم؟ گفت بله گفتم. گفت تو یعنی علی رو نمیشناسی؟ گفت به خدا من علی رو نمیشناسم، من علی رو نمیشناسم. میگه علی رو امثال من میتونن بشناسن، من چی از علی میدونم؟ حالا تو این حدیثی که توی مصباح نقل شده دو جنبه مطرح شده، توی حدیث دیگری این مثلث کامل دیگه تو بیان شده. یه مثلثه، این مثلث بسته است ازش به بیرون. توی حدیث دیگه ایست پیغمبر اکرم فرمود یا علی ما عرفک الا الله و انا، یا علی تو رو نشناخت مگر الله و من خاتم النبی، و ما عرفنی الا الله و ما انت، من رسول الله را هم احدی نشناخت مگر الله و توی علی، و ما عرف الله الا انا و انت، و خدا رو هم نشناخت مگر من رسول الله و توی علی. بقیه تعتی احدی نمیتونه مدعی معرفت خدا، معرفت خاتم انبیا و معرفت امیر مؤمنان بشه اونجوری که حق معرفت اونهاست. خب اینا رو گفتن تا یه خود ما مؤدب بشیم، یه خود لاقل فروتن بشیم، یه خود اقرار به جهل خودمون بکنیم. هم که آدم اقرار به جهل کنه خیلی بزرگه ها، گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. خیلی مقام بلندی است که آدم لااقل به جهل خودش پی ببره و اقرار کنه. بلا کسی که جهل مرکب داره نمیدونه اما خیال میکنه که میدونه، این که دیگه راه به هیچ جا نداره. گفت آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. ولی آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. که آدم بدونه لاقل این فهم رو داشته باشه که ما کجا و شناخت امیر المؤمنین علیه السلام. گمان نکنه که امیر المؤمنین رو به تمامه تونسته بشناسه. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.